نیست.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
گران زخمه ایست، این گران زخمه ایست، نتوانیم رقص بر پرده گران کرده. یک دو ابریشمک فروتر گیر، یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهم کردن. یک تو ابریشمک فروتر گیر، تا توانیم فهم کرده. شما سیر و ملولان، ما سوخت حالان و شما سیر و ملولان، آخر به نگویید که این قاعده تا که. تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت، کی نوبت شادیز غم بیهوده تا که. در سومه که این معبد تا شما این شما تن زده تا که. ما مست و خراباتی و بی خود شده تا که.
شبتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه خشت اول. خوشحالیم که یک بار دیگه از طریق شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت شما هستیم با یک موضوع تازه و کارشناسی که قبول زحمت کردن و امروز ما در خدمتشون هستیم تا سوالات خودمون ازشون بپرسیم. امیدوارم سوالهایی که من ازشون میپرسم سوالهایی باشه که برای شما هم مطرح باشه و پاسخ اونها به صورت عملی و کاربردی در زندگی شما به کار بیاد و براتون مفید باشه. لطفاً با خشت اول امروز همراه باشید تا لحظاتی دیگه مهمان برنامه و موضوع برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، به اتفاق دوست عزیزم خانم مهوام پرتو که صدا برداری این برنامه رو بر عهده دارن، با هم در خدمت شما هستیم و امیدواریم که صدای خوبی رو از این برنامه بشنوید. مهمان امروز برنامه ما صرف خانم دکتر دنیز فردی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و متخصص روانشناسی سلامت که با موضوع جدیدی در خدمت ایشون هست. نظر شما و یا بهتره بگم واکنش شما در ارتباط با خشونت چیه؟ آیا به نظر شما در یک فرهنگ اصیل خانوادگی خشونت میتونه جایی داشته باشه؟ آیا خشونت با پرخاشگری معادله؟ یعنی وقتی از خشونت حرف میزنیم منظورمون دقیقاً پرخاشگریه یا میتونه با هم تفاوت‌هایی داشته باشن؟ شما خشونت‌های درون خانواده رو چطور کنترل می‌کنیم و در موردش چه واکنش‌هایی دارید؟ البته خشونت در درون خانواده چه تأثیری روی کودکان و نوجوانان ما می‌تونه داشته باشه و از اونها چطور آدم‌هایی می‌سازه؟ امروز با این موضوع خیلی مهم در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برای شما مفید و آموزنده باشه. برنامه امروز رو لطفاً همراهی بفرمایید. خب به خشت اول امروز خیلی خوش آمدین سرکار خانم دنیز فردی. خیلی ممنونم خانم دکتر که امروز تشریف آوردین به استدیوی یه برنامه خشت اول و خوشحالم که سوالاتم امروز از شما میپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه تون. امیدوارم که دلهاشون آروم و بدون خشونت باشه. در خدمت آمین. شما هستم.
الهی آمین. چه دعای قشنگی در ابتدای برنامه و از شما متشکرم که پر انرژی با ما هستین. خانم دکتر فردی عزیز، اجازه بدین به عنوان اولین پرسش من این رو مطرح بکنم که اساساً حالا ما چون میخواییم در برنامه امروز راجع به تربیت بدون خشونت با شما صحبت کنیم و ببینیم که ما چطور میتونیم کودکان و نوجوانان خودمون رو بدون اعمال خشونت تربیت کنیم و اعمال خشونت چه اثرات مخربی میتونه در روح و روان اونها و به تبع اون در روح و روان یک جامعه ایجاد بکنه. اما قبل از اینکه وارد این سوال اصلی و محوری بشیم میخواستم یک توضیحی در ارتباط با تفاوت‌های خشونت در خانواده و پرخاشگری بفرمایید. و اساساً میخوام بدونم که آیا وقتی ما صحبت از خشونت میکنیم منظورمون همون پرخاشگریه؟
بله. از شما اجازه میخوام که اول یک تعریفی از خشونت داشته باشیم. بله. به گفته سازمان بهداشت جهانی تعریف خشونت یعنی استفاده عمدی از زور یا قدرتی که داشته باشی و این استفاده، این ابزار باعث بشه که به کسی آسیبی برسونیم، بقای اون فرد رو به خطر بندازیم. حالا این آسیب باز تقسیم بندی میشه. ما آسیب عاطفی اگه بخوایم برسونیم، یعنی من تو جایگاهی که هستم به عنوان مادر، خواهر، برادر یا یک مسئول اجتماعی، اگر از اون زور و قدرتی که دارم بخوام استفاده ابزاری کنم، آسیب عاطفی برسونم، آسیب جسمانی برسونم، حتی آسیب اقتصادی بخوام برسونم، میشه تعریف خشونت.
پس با این حساب من جواب سوال اولمو گرفتم خانم دکتر. پس میخوام بگم که در واقع خشونت میتونه خیلی نرم و در پوشش حتی ظاهر مهرامیز باشه.
بله،
درسته؟
بله،
الزاماً با پرخاش همراه نیست.
بله بله. اما خیلی سوال خوبی شما پرسیدید. تفاوت آیا بین خشونت و پرخاشگری وجود داره؟ بله وجود داره. ما نمیتونیم به پرخاشگری بگیم که همیشه بده. یعنی گاهن پرخاشگری میتونه به بقای یک نفر کمک کنه. تو محیط زیست هم شما اینو میبینید.
پرخاش میکنه که سکته نکنه.
بله. اصلا مثلا شما حتی بخوام مثال رو یکمی از انسانها دور کنم، تو حیات وحش هم میبینید. یک حیوانی وقتی به خطر میفته یک حرکتی انجام میده، پرخاش میکنه به اون چیزی که داره تهدیدش میکنه تا بخواد دفاع کنه از خودش. میتونه یک مکانیزم دفاعی باشه. یعنی بله. دفاع روش میاد. اما اگر پرخاش همراه با خشونت باشه، ببینید تفاوت داره. خشونت عملاً یعنی آسیب رسوندن، یعنی من از اون قدرتی که دارم استفاده کنم و آسیب به کسی برسونم. پس این تفاوت وجود
پس
داره.
پس یعنی این که اگر شخصی پرخاش بکنه اما آسیبی به طرف مقابل وارد نکنه، صرفا ممکن یک مکانیزم دفاعی یا
بله.
یک برون ریزی برون فکنی باشه.
بله.
اما اگر پرخاشی بکنه و در اثر این پرخاش آسیبی به نفر مقابل بزنه، در اون صورت خشونت هم
بله.
به خرج داده.
کاملا درسته.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ،
ببینید ما وقتی در مورد پرخاشگری داریم صحبت میکنیم، هدف داریم تو پرخاشگری. یعنی چه هدفی داریم؟ صرفا من یک تهدیدی برای من به وجود اومده، میخوام دفاع کنم از خودم، یا یک هیجان سرکوب شده‌ای در من به وجود اومده، همین جمله‌ای که شما اشاره کردید، دارم برون ریزی میکنم، خودم رو خالی میکنم. مثلا من تو یک جایی به این فشار زیادی رو دارم تحمل میکنم، میرم یه گوشه داد میزنم، یعنی چقدر این فرد داره پرخاشگری میکنه، چقدر عصبیه. اصولا این کارو میکنم صرفا به کسی آسیبی نمیرسه. میخوام اینو بگم، نه اینکه با این تعریف بخوام تایید کنم پرخاشگریو، ولی صرفا پرخاشگری همیشه نمیتونه بد باشه.
مثلا من یه هدف دیگه ای دارم،
بله.
یه کار مثلا میخوام از یه کسی حمایت کنم یا دفاع کنم و یا اینکه برون ریزی بکنم، شکل واکنش من شکل پرخاش رو میگیره، ولی الزاما پرخاش نیست.
من و شما داریم ساعت‌ها با هم دیگه صحبت میکنیم، به فرض مثلا شما متوجه اعتراض و صحبت‌های من نمیشید، من صدام میره بالا بالا بالا، بعد کسی که بیرون داره میبینه میگه این چقدر پرخاشگری داره میکنه.
البته وقتی شکل مثلا حالت توهین‌آمیز میشه یا دعوا میشه، اونجا پرخاش
اینجا
به حساب میاد،
اینجا دیگه خشونت داره بهش اضافه میشه. ببینید پرخاش همیشه نمیتونه با خشونت باشه، ولی خشونت همیشه همراه با پرخاش هستش.
بله.
خب اینجا اگر توهین اضافه بشه، ضرب زدن اضافه بشه، کاری کنم که به شما آسیب برسه، اینجا
چه روحی چه جسمی،
بله چه روحی چه جسمی چه اقتصادی، هر قسمتی هر ابعادی از من به عنوان یک انسان آسیب به من وارد بشه، اینجا خشونت هم بهش اضافه شده. و خشونت برعکس پرخاشگری نمیتونه یک چیز مثبت باشه، همیشه آسیب زننده است به هر دلیلی. ما چه تو تربیتمون، تربیت خانوادگی، چه تو تربیت اجتماعی، اگر به کسی آسیب برسونیم، پرخاش همراه با خشونت بوده.
پس حالا من خواهی نبگم که مثلا مادری که از یه طرف میره بچهش رو با محبت در آغوش میکشه و میبوسه و ابراز عشق و محبت بی نهایت به فرزندش میکنه، بلافاصله بلند میشه و با همسرش دعوا میکنه، پرخاش میکنن، با هم جنگ و جدل دارن و به شدت با هم دارن در واقع بی احترامی هم به هم میکنن، بدون اینکه بدونه در واقع داره در ارتباط با فرزندش دچار اعمال خشونت میشه.
بله.
خشونت خانوادگی داره اتفاق.
بله. حالا تقسیم میکنیم، ما یک خشونت مستقیم داریم، یک خشونت غیر مستقیم داریم. خشونت مستقیم که من صراحتاً به یک شخص خاصی توهین کنم و آسیب برسونم. خشونت غیر مستقیم اینه که من با کسی درگیر بشم، بله، سایه خشونتم رو کسی دیگه بیفته. مثلا همین وقتی در مورد خشونت خانگی ما صحبت میکنیم، دقیقاً داریم به این موضوع اشاره میکنیم. ببینید ما در یک در یک چهار دیواری قرار دادیم، صدام وقتی بلنده گوش شما هم میشنوه، گوش کسی دیگه هم میشنوه، و همه اینها به اندازه ظرفیتشون و تاباوریشون دارن آسیب میبینن. خب پس این میشه خشونت خانگی، این آسیبه رو دارم میبینم. ما تو خانواده چیزی به اسم دو نفر نداریم، یعنی بچه ها وقتی بر این موضوع معتقدیم که اصلا بچه اون چیزی که میبینه رو یاد میگیره و با دیدن داره تربیت میشه و تأثیر دیدن بیشتر از شنیدنه، بنابراین من وقتی دارم با همسرم صحبت میکنم با خشونت با پرخاشگری، خیلی واضح دارم به بچه هم آسیب میرسونم.
در این حال آموزش هم دارم میدم.
بله، مثل اینه که من تو یک اتاق بسته‌ای هستم، یه چیزی مثلا نمیدونم یه گازی یه چیزی وارد اتاق شده، آیا میتونم جدا اینها رو از هم تفکیک کنم که نه اون چیزی که این داره استشمام میکنه آسیب نمینه، اون یکی ممکنه آسیب ببینه، نه این یه چهار دیواریه، یک حریمه که هر چی که وارد این بشه به آسیب میخوره.
بله خیلی متشکرم. پس تا اینجا ما در بخش اول برنامه با تفاوت‌های خشونت و پرخاشگری آشنا شدیم و کاربرد هر کدوم از اینها رو در سطح اجتماع و به خصوص در خانواده متوجه شدیم که به چه نحوی میتونه آسیب زننده باشه. تا لحظاتی دیگه با ادامه این بحث که اختصاصا بریم سر موضوع اصلی برنامه‌مون که تربیت بدون خشونت هست، باز هم در خدمت شما هستیم.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن همسرم دوام میشه، حال رابطه‌مونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم با اینکه دو ساعت قبل خیلی دستش عصبانی بودم. خیلی سخته.
سخته.
اما اگر آگاه باشی آدمی که ظاهرا میخواد رابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه وای چقدر خوب خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما داره
بیشتر اذیت.
بیا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی.
بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله‌های موفقیتن و حال خیلی
بدی دارن.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم با موضوع تربیت بدون خشونت. در خدمت خانم دکتر دنیز فردی هستیم، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و متخصص روانشناسی سلامت. خانم دکتر فردی عزیز، در بخش قبلی شما تفاوت‌های خشونت و پرخاشگری رو فرمودین و مصادیقش رو در خانواده هم بهش اشاره کردین و حتی در جامعه هم موارد رو ذکر فرمودین. اختصاصاً می‌خوایم حالا بریم کلن پرخاشگری رو فعلا میذاریم کنار، اون مباحث جداگانه داره که حتما خیلی هم درازدامنه و به هر حال فرصت جداگانه‌ای میطلبه برای اینکه در موردش بخوایم صحبت کنیم. بنابراین بریم سراغ تربیت بدون خشونت. وقتی که ما فرزندی در خانواده داریم که مسئولیت تمامیت این بچه از لحاظ تربیتی، آموزشی و همه چیزش با من والده، بنابراین هر مسئله‌ای که اتفاق بیفته مستقیماً اون بچه حالا اگر خوب باشه منافعش بهش میرسه، اگر خوب نباشه مضراتش بهش میرسه و طبیعتاً به همین ترتیب سلسله وار اون هم به بچه‌های خودش و اون به بچه‌های خودش و تسری پیدا میکنه به کلیت جامعه و نهایتاً اگر ما در خانواده درست عمل نکنیم و شیوه های تربیتیمون شیوه های مناسبی نباشه، بعد یه مدتی همش میگیم خب چرا جامعه ما اینقدر بیماره، چقدر آدمای بیمار دور برام. خب این آدمای بیماری که دور برام هستن ساخته دست خودمونن دیگه، از مریخ که نیومدن. ما خودمون مثل اون داستان اثر پروانه ایه دیگه، ما بله. یک اثری به جا گذاشتیم و بعد از مدت این اثر به خودمون هم برگشته. بنابراین خیلی خوبه که هر کدوم از ما در خانواده خودمون اون اثرات کوچکی رو که میتونیم در کلیت جامعه بذاریم، اگرچه اون اثر بزرگی در بچه خودمون، اون اثرگذاری رو سعی کنیم داشته باشیم. من مادر یا من پدر که فرزند یا فرزندانی دارم، حالا با همه گرفتاری های شغلی، اجتماعی، خانوادگی، اصلا گرفتاری هایی که مال زمان کودکیم بوده و بار ذهن من همچنان دارم با خودم میکشم و میبرم جلو، با همه این دغدغه هایی که هر آدمی به هر حال داره اما بهانه درستی نیست برای رفتار نادرست، چی کار کنم که بتونم علی‌رغم همه اینها یک تربیت مناسب و بدون اعمال خشونت در فرزندم داشته باشم؟ با این یادآوری به شنوندگان عزیز که گفتیم خشونت الزاماً همراه با پرخاش نیست، من میتونم یک حرکتی انجام بدم در نهایت ظاهر مهرامیز اما اثرش اثر خشونت باری باشه.
ده.
با این تعریف بفهمین که من مادر چی کار کنم.
به موضوع خیلی خیلی جالب و کاملی اشاره کردید شما. ببینید شما دقیقاً دارید در مورد یک ناهوشیار جمعی صحبت میکنید، در مورد طرحواره ها دارید صحبت میکنید. اولین قدم واقعا منم مثل شما مادرم، ما چی کار کنیم که این زنجیره معیوب رو از یک جایی واقعا قیچیش کنیم.
بله.
ببینید من تعداد زیادی تو این سالها که افتخار خدمتگزاری
من معذرت خواهم اینو کلام شما میام فقط قیچی کردنش هم کافی نیست. مسیر درست اول باید پیدا کنیم که بتونیم اون قیچی شده رو به مسیر درست هم هدایت کنیم دیگه.
کاملا درسته. به اصطلاح میگیم اینسایت داشتن یا بینش داشتن.
بله.
ما باید اول بپذیریم که ما داریم مسیر رو اشتباه میریم.
بعد مسیر خب. درست تازه پیدا کنیم.
بله.
بعد قیچی کنیم.
ببینید وقتی که من به عنوان یک مادر یا پدر تصمیم میگیرم که بچه دار بشم، این واقعا قدم اوله. باید ببینم اول ضعف‌های خودم چیه و من چجوری تربیت شدم، چجوری یاد گرفتم، آیا من چیزی به اسم حل بحران بلدم. یه جلسه ای داشتم، جلسه جالبی بودش. داشتیم به این فکر میکردیم که دیگه ما الان تو این دور زمونه‌ای که در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم و عملاً داریم به این فکر می‌کنیم که هوش مصنوعی خیلی خیلی داره کارها رو انجام میده، آدم باهوش تعریفش چیه؟ مثلا شما فکر کنید ما تا چند سال گذشته، 50 سال، 100 سال گذشته میگفتیم آدم باهوش افرادی هستن که بتونن محاسبه کنن، دو تا رو بگن 4 تا. بعد گفتیم افرادی که قدرت تحلیل داشته باشن، افرادی که هوش شهودی داشته باشن. خب چیزی به اسم هوش مصنوعی اختراع شد، گفت تمام این چیزایی که شما دارید میگید باهوش، من میتونم انجام بدم. خب اینجا تعریف ها دیگه لغزید. یعنی چی؟ پس افراد باهوش چه افرادی هستن؟ اومدن گفتن که افراد باهوش افرادی هستن که توانایی حل بحران داشته باشن. این در توان هوش مصنوعی نیستش. چرا؟ چون هوش مصنوعی فاقد احساسه و خشونت، پرخاشگری و حل بحران از اون قسمت آمیگدال مغز که وظیفه‌اش، وظیفه این قسمت از مغز هیجاناته، از اون قسمت میاد، کنترل هیجان.
بله.
و افراد باهوش بهتر توی طبقه بندی جدیدی قرار بدیم، افرادی هستن که حل بحران داشته باشن. من والد قبل از این که بخوام یک بچه‌ای رو دعوت کنم به این دنیا، ببینم من تو اون دسته از آدم‌ها هستم، اصلا توانایی حل بحران دارم. خب وقتی فکر کنم به گذشتم، به زندگیم فکر کنم، اینم بله دارم، من خیلی بحران‌هایی رو داشتم که تونستم حل کنم. حالا سوال بعدی پیش میاد، چجوری حلش کردم؟ با چقدر آسیب حلش کردم؟ این خیلی مهمه. یه وقتی من میگم من از شما پول طلب دارم،
خب
خیلی خوبه، میام پولم رو از شما میگیرم، بعد پولم میگیرم بالا، میگم ای جماعت ببینید من
گرفتم.
آره پول رو گرفتم، ولی این پشت صحنه چی بود؟ من به شما رو آسیب زدم؟ کتکتون زدم، قانونی پیش رفتم،
آبروتو بردم.
این اهمیت داره. بنابراین نمیتونیم بگیم انسان ها تو بحران دست پا میزنن، در جا میزنن و تو بحران ثبت میشن. نه، این غریزه بقای من میگه هر جوری که شده خودت از بحران بکش بیرون. ولی مهمه که من چجوری از بحران میام بیرون و کمترین آسیبو میزنم.
صرف بیرون اومدن کافی نیست، چجوری بیرون اومدن
بله.
که مهمه.
آیا بحران من یک بحران دیگه ای درست میکنه؟ حالا شما همینو بیاری تو تربیت خانوادگی.
خوب.
من عصبانی ام، شما هم عصبانی، فشار خیلی زیادی رومونه، قبول. من میرم خونه، اولین کسی که دم دست منه و توانایی اینو دارم که بهش زور بگم کیه تو یک خانواده؟ واقعا بچه‌هامونه. من اگه بخوام به همسرم چپ چپ نگاه کنم، این دو برابرشو به من چپ چپ نگاه میکنه. اگه بخوام به مادرم بگم، اون چیزی میگه. اگه بخوام به
اطرافیانم، بالاخره یه راهی برای تلافی دارن.
بله بله، چون من مثل من بزرگ شده و قدرتش با من یکیه. ولی وقتی ما به بچه‌هامون میرسیم، میبینیم نه، اینا یه موجودات حساس و ظریفن که اتفاقا والد و نماد قدرت میدونن. پس من اگه به این آسیبم بزنم، میگم به خودم مربوطه، کسی نمیتونه منو محاکمه کنه، این ضعفه. من نمیگن که چرا سر این بچه داد میزنی، میگه به شما چه ربطی داره، بچمه. خب و این آزادی عمله باعث میشه که من با خیال راحت خشمم رو این خالی کنم.
بله.
پس چی میشه؟ یک، من اصلا بچم رو به عنوان یک انسان به رسمیت نشناختم و به خودم این قرارداد نبستم که آقا این یک انسانه و یه حق و حقوقی داره. وقتی این حق و حقوق رو تو خانواده برای فرزندم قائل نباشم، به خودم اجازه میدم که پرخاشگری کنم. مسئله مهمتر و ریشه‌ای‌تر اینه که یه وقتایی والدین عزیز بشنن با خودشون خلوت کنن که پرخاش پدر مادرشون از اینها چی ساخته، پرخاش هر نماد قدرتی از اینها چی ساخته. و من همیشه این جمله رو با خودم میگم، میگم که یادتونه اون زمانی که بچه بودید با خودتون میگفتید اگه من یک روزی پدر مادر باشم، هیچ وقت مثل پدر مادر خودم برخورد نخواهم کرد.
ولی حالا شدین آینه تمام نمای اونها.
حالا همیشه میگم شما یک والد درون دارید، میبینید که تو بحران دارید دقیقاً مثل همونها رفتار میکنید. حالا شما فکر کنین ما پر از خانواده‌های کوچیکی هستیم، پر از جامعه کوچیکی هستیم که یک جامعه بزرگو میخوایم تشکیل بدیم. این رو علم میگه، میگه افراد آنتی سوشال یعنی شخصیت های ضد اجتماعی که به اجتماع آسیب میرسونن، به مردم آسیب میرسونن، بالای 90% از اینها در خانواده هایی بزرگ شدن که خشونت خانگی در این